مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من و همکارانم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی میزبان شما هستیم و برنامه حاضر را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما هم از صحت و تندرستی برخوردار بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این شماره از مجله آزادی این موضوعات را برگزیده ایم. داستانی داریم با عنوان باغ سیب، داستانی آموزنده. قطع شیری از جلیل شبگیر پولادیان با عنوان تبر آورده تبردار.
شهر در شهر تب سوختن و ساختن است، علم درد ز اعماق دل افراختن است.
مصاحبه همکارم ظریف نظر با زلمه زابلی، نویسنده کتاب جریان احزاب سیاسی افغانستان در یک و نیم قرن گذشته.
چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود اکثر احزابی که در افغانستان فعالش یا بوده اونا ناکام بوده؟
یاد خیری از زنده یاد بازگل بدخشی، آوازخوان محلی، که می گفت
ای تو سر درد تره تاب که داده چشمی افنه مست تره خواب که داده.
شش عامل مرگ‌های طبیعی بی وقت.
میزان طول عمر انسان تا حدود به شانس بستگی دارد و در عین حال به میزان زیاد تحت تأثیر سبک زندگی افراد است.
در مورد قطقتک و اثرات آن نیز مطلبی داریم که چرا باید قطقتک دادن اطفال را ترک کنیم و راه دیگری برای شوخی و خنده بیابیم.
کسی که قطقتک داده می شود کنترل خودش را از دست می دهد. این جدال برای به دست آوردن کنترل می تواند برای کودکان تغییر آمیز باشد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اما در آغاز توجه کنید به اولین مطلب این شماره. در بین مردم امروزی یک مسئله جاپانی عمومیت یافته که شماری از کارشناسان ما نیز آن را خیلی تکرار می کنند و آن مسئله جاپانی این است که برای من مهمانی ماهی خوری نه، بلکه ماهی گیری را بیاموز که هر شب مهمانی با ماهی را داشته باشم. اما این مسئله در بین آریایی ها طور دیگری نقل شده بود به این مضمون: از این که یک جوال سیب برای کسی بدهی، ایجاد باغ سیب را برایش یاد بده. و ریشه این مسئله سیب ناشی از داستانی است که از عیار شرق ابو مسلم خراسانی نقل شده است و آن داستان چنین است: روزی ابو مسلم خراسانی با سپاهی خیش از کنار قریه بسیار سبز و زیبایی می گذشت. جمعی از مردم آن روستا تقاضای دیدار با او را داشتند. یکی از آنها را اجازه دادند تا نزد سردار بیاید. او گفت: ما مردان روستا از شما می خواهیم ثروت روستا را بین ما عادلانه تقسیم کنید. و ادامه داد: باغ بزرگی در کنار روستا هست که اگر تقسیمش کنید هر کدام از ما صاحب باغ کوچکی می شویم و همیشه دعاگوی شما خواهیم بود. ابو مسلم خراسانی پرسید: اگر صاحب باغ هستید پس چرا به پیش من آمده اید؟ بروید و بین خیش تقسیم کنید. مرد گفت: در حال حاضر باغ از آن ما نیست، اما ما آن را سبز کردیم. ابو مسلم متعجب شد و پرسید: داستان این باغ چیست؟ از آغازش برایم بگویید. آن مرد گفت: مردم روستای ما 15 سال پیش تنها چند باغ کوچک داشتند، تا اینکه مرد مسافری شبی در روستای ما مهمان شد و فردای روز آن مسافر بخشی از زمینهای اطراف روستا را از مردم روستا به پول خرید و بخشی از مردان و زنان روستا را به کار گرفت تا باغ سبز شد. ابو مسلم پرسید: در این مدت مزد کارگر و سهم زحمت مردم روستا را پرداخته است؟ روستایی گفت: آری پرداخته، اما ریشه او از روستای ما نیست. و مردم روستا میگویند: چرا او دارایی بیشتری نسبت به ما دارد و باقی مصفا در اختیار داشته باشد و ما نداشته باشیم؟ ابو مسلم گفت: شما دستمزد خیش را گرفته اید و او هم برای آبادی روستای شما زحمت کشیده است، پس چطور امروز اینقدر پر ادعا و نالان شده اید؟ روستایی گفت: دانشمند پرهیزگاری چند روزی است مهمان ما شده. او گفت: درست نیست که کسی بیشتر و فزونتر از دیگری داشته باشد، و این که آن مرد باغدار هم از زحمت شما روستاییان باغدار شده و باید بین شما تقسیمش کند. ابو مسلم پرسید: این مردک عالم این چند روزی که مهمان روستا بوده پولی هم به شما پرداخته؟ روستایی گفت: نه، ما با کمال مهربانی از او پذیرایی کرده ایم و با او پول هم داده ایم، چون حرفهایش دلنشین است. سردار ابو مسلم دستور داد آن شیاد گویا عالم را بیاورند و در مقابل چشم مردم روستا به فلق ببندند. وی را آوردند. شیاد به زاری و التماس افتاده و از بابت نیرنگ و دسیسه خیش طلب بخشش و عفو می نمود. آنقدر او را در فلق نمودن که از پاهایش خون چکید. سوار برخرش کرده و از روستا دورش نمودن. مردم روستا بر خود می لرزیدن. ابو مسلم رو به آنها کرد و گفت: شما مردم بیچاره‌ای هستید. کسی که ثروتش را به پای روستای شما ریخته، برای تان کار و زندگی به وجود آورده، او را پست جلوه می دهید و می گویید در داشته های او سهیم هستید؟ و کسی را که در پی شیادی به اینجا آمده و از دسترنج شما شکم خیش را سیر می کند عزیز می دارید، چون از مال دیگری به شما می بخشد؟ اگر هر کس با ثروتش جایی را آباد کند و با این کار زندگی خیش و دیگران را پر روزی کند، گرامی است و باید پاسدار او بود. می گویند مردم بر زمین افتاده و از ابو مسلم خراسانی عذرها خواستند و از آن پس هر یک به سهم خیش قانی بودن و آن روستا هر روز آبادتر و زیباتر می گشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نهم حمل مصادف بود با سال روز درگذشت بازگل بدخشی، هنرمند محلی بدخشان. به گفته استادان موسیقی و نویسندگان، بازگل بدخشی یکی از ناماوران موسیقی محلی افغانستان بود که از خود آهنگهای ناب محلی را به یادگار گذاشت. همکارم جاوید فیضی یاد خیری دارد از این هنرمند پرآوازه محلی.
Thank you. بازگل بدخشی نام است دیر آشنا برای بدخشانیان و فارسیگویان، فرهنگیان و فولکلور دوستان. بازگل همیشه با نمایش هنرمندانش در نواختن قیچک محافل دوستان و علاقمندانش گرم و گرم تر می کرد. بازگل از قوطی خالی و سیم نایلونی صدایی را می کشید که دل و دماغ تازه می کرد. بازگل مرد بود که یک عمر با سروده های ناب محلی به مجالس و محافل شور می بخشید. بازگل بدخشی در زمانی که به گفته خودش چوپانی می کرد آواز می خواند. او زمان آواز می خواند که رادیو نبود و به دامنه های کوها می رفت و سروده هایش از زمزمه می کرد. بازگل یگانه کسی بود که آهنگای محلی وطنش از زنده نگه داشت. بازگل در لابلای سروده های ساده و روستاییش دردهای نهفته مردم دیار خود به تصویر می کشید. بازگل بدخشی علاوه بر ترانه های شاد و آهنگای عاشقانه، سروده هایی که به نام فلک یاد می شدن و نمایانگر قدیمی ترین نوع موسیقی که یک جا با رباعیات عارفانه است نیز بسیار زیبا و دلنشین می خواند. بازگل بدخشی را همه بدخشانیان دوست داشتند و هر زمانی که او به مرکز بدخشان می آمد، مردم به پذیرایش می رفتند و از او به گرمی استقبال می کردند. بازگل عاشق شعرهای فولکلوریک، محلی و روستایی منطقیش بود. بازگل گاه محبوبش بلبل شوریده می شد و او کبک خرامان و گاه با عالم اندوه و حسرت در مشهد نامبرده از هم جدا می شدند و گاه مظلومانه از محبوب خود تمنا می کرد تا از نوک دیوار نظر به او افکنه. بازگل زمانی که محمد یعقوب قاسمی مسئول بخش موسیقی رادیو کابل بود بر رادیو افغانستان آمد و آهنگای خود را ثبت نوار رادیو کرد و در مدت کم مشهور و محبوب شد. رادیو افغانستان این امکان را به بازگل داد تا صدایش فراتر از مرزهای وطنش ببره و تا دورترین نقطه افغانستان برسونه.
چی بیاد از درختان درشا تو بلبل گل دم کاو که خراما از سنگ فرخار برایم بعد از سام مدستی بعد از
جورشا. بازگل میگفت که قیچکش دوست داره و میگفت که قیچکش گپ میزنه. بازگل بدخشی که نام اصلیش آدینه بود در روستای خنبک ولسوالی کشم ولایت بدخشان دیده به جهان گشوده بود. او خواندن و نوشتن نمیدانست، اما بیشتر شعر آهنگایش از سروده های خودش بود. بازگل پس از 107 سال عمر درگذشت و از خود آهنگای ناب محلی و فولکلوری بجا گذاشت و صدایش گاه و بیگاه از لابلای امواج رادیوها تنین مندازه و تصویرش از طریق تلویزیون هنگامه می آفرینه و همه پیر و جوان و حتی کودکان دور هم حلقه زده و آهنگای بازگل بدخشی را میشنوند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در افغانستان ده ها حزب سیاسی موجود است که بود و نبود شماری از آنها معلوم نیست و این احزاب سیاسی منابع تمویل مالیشان را نیز واضح نمی کنند. همکار ما ظریف نظر مصاحبه اختصاصی انجام داده با سناتور دکتر زلمه زابولی درباره کتاب اخیرش در مورد احزاب سیاسی افغانستان در 1.5 قرن گذشته. در نتیجه تحقیقات معلوم شد که در افغانستان 73 حزب سیاسی موجود بوده، ولی تعداد زیادی از احزاب سیاسی وظایفشان را عملی نمی کنند و تا حال منابع تمویل مالیشان را نیز اعلان نکردند و مردم نمی دانند که این احزاب چگونه مصارفشان را تمویل می کنند. با سپاس از سناتور زابلی و جناب نظر، چند چون موضوع را در این مصاحبه می شنویم.
محترم دکتر زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه، بعد از تقدیم احترام سب ما خبر گرفتیم که یک کتاب شما راجع به عذاب سیاسی در یک کنیم قرن گذشته در افغانستان چاپ کردین، یعنی در این مورد ریسرچ و تحقیقات کردین و از طرف پروفسورای فاکولته حقوق و شریعت پوهنتون کابل و اکادمی علوم همی تصدیق شده، یعنی از طرف از نو چاپ شده که اهمیت از این کتاب بالا میبره. لطفا در مورد کتابتان به چی مقصدی را نوشته کردین؟ یکم که اول معلومات بودین باست من سوال خود طرح میکنم، بفرمایید.
جنابی نظر، سلام علیکم. یک سوال بود پیش ما، پیش اکثر دوستای ما، که امی احزاب سیاسی در افغانستان از کدام مدت چقدر وقت میشه، چند دهه میشه و چرا احزاب سیاسی اکثر مردم افغانستان خفه ساخته؟ چرا اونا اکثر در مبارزات خود، اکثر احزابی که فیرن افغانستان فعالش یا بوده، اونا ناکام بوده و یک نارضایتی عمومی در بین جامعه، در اکثرت جامعه از احزاب سیاسی چرا موجود است و چرا تعدادشان زیاد است؟ این باید سوالایی بود که ما را مجبور کرد که برای یک سال مکمل تحقیقات خود در این قسمت پیش ببریم. بالاخره تانیستیم که در یک و نیم قرن گذشته تمام احزاب سیاسی که از زمان امیر شیرعلی خان که به مشوره علامه سید جمال الدین افغان اولین مرتبه نظام شاهی مطلقه را به شکل مشروطه اونا عملا عملی ساخت که با گزینش یک صدر اعظم کابینه وزرا که صدر اعظم شما از قوم محترم ازاره ما بوده، یک سیستم قضایی داشت، ضمن مطبوعات که اولین شمس النهار اولین جریده بود اونا را ریکار کرد، ضمن یک اردوی بسیار دولتی که ماش دولت برشان میداد اونا را به شکل منظم 50,000 تا 100,000 نفر تشکیل کرد، زمن حکومت از شکل شاهی مطلقه به مشروطیت اونا تغییر داد. اینی اولین گامی بود که سید جمال الدین افغان به شکل حزب سیاسی، نه به شکل منظم که فعلا ما شما داریم، ولی همون نظریات که سید جمال الدین افغان داشت اونا مبتنی بر مفکوره اسلامی بوده، ولی در فعالیان در بخش سیاست هم حکومت داری را یک مشوره بسیار نیک داد. بعد از زمون مشروطیت اول است که در وقت حبیب الله خان است، بعد از او امان الله خان که مشروطه دوم به پیش برد، تا به وقتی که 1343 ما و شما به شکل رسمی در وقت ظاهرشاه در دوره دوم پارلمان در قانون اساسی تصویب شد، ماده 32 بوده که باید آزادی سیاسی و آزادی مطبوعات اجازه داده شود. پارلمان هم قانون در قسمتی آزادی بیان تصویب کرد و قانونی علیحدہ را در 5 فصل و 43 ماده در قسمتی آزادی و جواز به آزادی سیاسی را داد، ولی متاسفانه حکومت وقتی ظاهرشاه در راست بوده اونا قانونی آزادی بیان در مو وقت 1343 توشیح کرد، ولی قانون عذاب با وجودی که پارلمان و را تصویب کرده بود تشتاورشی نشد. فلیاز تنها احزاب سیاسی که فعالیت میکرد از طریق جراید خود، روزنامه خود نشر میکرد، اهداف خود توضیح میکرد. بعد از او ما شما در 1382 که فعلا دوره امیر کرزی است، قانونی احزاب سیاسی را ما شما داریم و در 1388 بعد از او تعدیل شده. در طی یک و نیم قرن گذشته تمام احزاب سیاسی، به طور مثال تنها غازی امان الله خان 3 حزب سیاسی را تشکیل داده بوده که در راستش بوده، 2 حزب بوده داخل افغانستان، 1 حزب وقتی که در ایتالیا رفت به وجه تشکیل داده بود. اما تو بعضی احزابی است که بیخی مخفی بوده، اونا را تمامشان پیدا کردیم، مستند اونا را آوردیم. در زمان مصائبات در کتاب ذکر کردیم که با تمامی رهبرای که فیرن در کابل است، چی در اهل تشیع یا چی در با اهل تسنن مربوط است با اونا داشتیم، خاطرات اونا را، اعمال مثبت منفی که اونا کذا در طول 40 سال اونا را ذکر کردیم مستند، تمام وقایع بسیار مهم تاریخی که چی به نفع یک عز بوده یا به ضررش بوده ولی ملت از اون متضرر شده اونا را ذکر کردیم با ذکر تاریخوار، ذکر شواهد، بعضی عذاب ممکن از این موضوعات که بعضی نقاط منفی اونا را ما در کتاب آوردیم ممکن خفم شد ولی ما با ذکر تمام منابع اونا را ذکر کردیم، کسی که خوش میشه یا خفه میشه مربوط به اونا میشه.
خب دکتر صاحب زلمی زابلی، در افغانستان یک ذره تجربه کتاب نویسی به شکل کلاسیک است، مثلا در غرب کتاب نویسی بیخی یک قسم دیگه است. اصل مطلب ایست که یک نفر ایره نوشته میکنه و یک چند نفر ادیتورها ایره از نظر میگذارن، متخصصین از نظر میگذارن، ایره تصدیق میکنن و یکیم اسناد بسیار واضح باید ذکر شوه. اسناد یعنی شما که میگین ریسرچ کردین، اسناد که قابل انکار نباشه، شما این موضوع تا چیت مراد کردین؟
جناب استاد، مسئله اونده را با ذکر تمام منابع که ما دسترس داشتیم اونا را با ذکر منابع و ماخذی که و ریفرنس که از او استفاده کردیم اونا را آوردیم. و این نقطه ای که شما ذکر کردین که با ریفرنس تمام موضوعات مهمه با ذکر ریفرنس است، با تمام صفحه، با تمام جلد سال چاپ و تمام ادرس ریفرنس امر ذکر است. هر دوست ما میتونه که اونم را انتقاد بکنه، اگر کدام کسی دوست ما کتاب مطالعه میکنه کدام سوالی داشته باشه دو قسمت معذر هستیم اورشان به او توضیحاتم بتیم راجع به معلوماتم بتیم.
هدف از این کتاب چی است؟ یعنی بسیاری ها به خاطر یک هدف کتاب چاپ میکنن، مثلا بعضیا میخواین به خاطر از اینکه کتابش فروخته شه و یعنی امرار معاش بکنه، بعضیا میخواین که سیاست بکنن، بعضیا هم دیگه کمه که تیم بتن که والله اینا یک کتاب دارم نیست. شما به کدام مقصد این کتاب نوشته کردین؟
امی کتاب پنجم ما چاپ میشه به نیمی منوال که بتن ذکر کردم از پانتولی کابل از فاکولته مربوطه، بعد اونا اورا تقریز نوشته بکنه، اونا اصلاح کنه، چون ما شاگرد هستیم، اونا استاد هستن، بعد راهنمایی لازمه اونا به شکل مسلکی و علمی ما چاپ میکنیم. ولی چاپی کتابای ما هیچ وقت تجارتی نبوده، خودم چاپ میکنم، باز به دوستا اورا ادیه میتم. از اون خاطر ما خواستم که به شکل بی‌طرفانه تا جایی که توان و قدرت ما رسیده وقایع را جمع کردیم و وقایع را از کتابای دیگه کمک خواستیم، از دوستا کمک خواستیم، به شکل بی‌طرفانه با هر بزرگواری که رهبری از بوده رو برون برشان گفتیم که شما باید خفه نشوین، چیزایی که مستند است، چیزایی که ما در دست داریم، اگر ما نفیتان است یا نقصان است ما ذکر میکنیم، شما باز انتقاد نکنید که چرا نقطه منفی ما را گفتیم مثبت نگفتیم، ما مثبت منفی شما را ذکر میکنیم. اکثر عذاب ما به او قانون در تضاد است، از مخاطر مردم را خوش نمیکنه. یک رهبری ما پشتون است، تمامی اعضای او تقریبا پشتون است، اگر یک رهبری یک جز ما از قومی مترمی هزاره است، تمامی اعضای اونا از قومی مترمی هزاره است، بنی رخم مزبق و تاجک و دیگه. از اون خاطر ما خواستیم که باج اعضاب اگر جنبه ملی داره خب برای اونا سلام، ولی باج اعضابی که جنبه قومی داره اونا باید نظر به قانون خود یا ایار بسازه و یا حکومت متوجه شوه که اونا را فعالیتش را متوقف کنه تا که مطابق به قانون اعضاب خود ایار نکنه، از افراد مصالح خود اصلاح نگیره، منبع تنزیلشان به حکومت و به مراجع مربوطه وزارت عدلیه و محاکم روشن نسازه، اونا را باید فعالیت شد تا تخت موقت به تاریخ بسته.
به شما که عذاب سیاسی را از نزدیک تعقیب کردین، آخرین حزب کدام حزب است فعلا؟ یعنی اینقدر احزاب سیاسی یعنی به چی اساس تشکیل میشه؟ یعنی کسایی که یه احزاب سیاسی رو تشکیل میکنن یک حتما یک امیدواری، یک پلان دارن یا یک مقصد دارن، اینا رو شما چگونه بررسی میکنن؟
حزب اخیری که فاروق سیورده بود به همکاری بزرگوار زخیل واسه بونار نو ایلان شما هم شنیدیم، این حزب میشه افتادی چرا؟ ما که از دو هفته پیش هم از وزارت عدلیه رسما اعلام کردیم، از اونا معلومات خواستیم، 72 اسم برای ما اونا روان کرد که ما در کتاب نامه اونا را با مؤسس اسم با سالی که تاسیس شده اونا را ذکر کردیم، ولی امی اسم که نو تاسیس شده ما فکر نکنم که اونا تا هنوز در دوسیه ولایت امو دفتر داشته باشه، چون نظر به قانونی آزاد سیاسی وقتی اونا باید فعالیت خود شروع کنه که در 24 ولایت آزاد دفتر داشته باشه، 10,000 عضو داشته باشه، منبعش تمویلش معلوم باشه.